سخنرانی استاد پناهیان با موضوع دین یعنی آینده نگری، تهران، دیوان عدالت اداری، ایام فاطمیه، سال 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شاید مهمترین هدف تربیت باید این باشه که آدم ها بتونن زمان طولانی تری رو ببینن و تحت تأثیر منافع خودشون در زمان طولانی تر قرار بگیرن برای رسیدن به منافع خودشون در اون زمان طولانی تر تلاش بکنن و برنامه‌ریزی بکنن و تعلق خاطر داشته باشن به آنچه که مال خود اونهاست، به نفعشونه، لذت میبرن در زمان طولانی تر. فرق بین بد و خوب همینه. کسانی که زمان طولانی تری رو برای آنچه دوست دارن در نظر بگیرن همه خوبن، کسانی که زمان طولانی تر رو برای آنچه که دوست دارن در نظر نمیگیرن خوب نیستن. گناه و ثواب فرقشون همینه. گناه اون رفتارهایی است که در زمان طولانی به انسان ضرر میزنه، ثواب اون چیزیست که در زمان طولانی به انسان نفع میرسونه. گناه معناش نیست که آدم لذت ببره، کار خوب این باشه که لذت نبره. نه، اگر طوری زندگی بکنیم که همیشه لذت ببریم میشه ثواب، آدم میشه نورانی، آدم میشه باصفا. اگر نه، فقط منافع و لذتهای کوتاه مدت رو بگیری ببینی میشی قساوت قلب دارو نمیدونم همه این گرفتاری های معنوی که میگن. پیامبران هم کاری نمی کنن جز این که این زمان طولانی تر رو به انسان نشون بدن و سعی کنن انسان ها تعلق خاطر به آن مدت داشته باشن. وقت میل به آنچه که میخواهیم در یک مدت زمان طولانی در وجود انسان فطریه. اینقدر این میل در انسان شدیده که ابلیس حضرت آدم رو با این میل فریب داد. دیگه حضرت آدم تو بهشت بود، چیزی کم نداشت. چی میخواست؟ نه با کسی دعوا شده بود، نه محدودیتی داشت. خدا هم که میشناخت. چی شد گول شیطان رو خورد؟ وسوسه شیطان اذیتش کرد. یعنی شیطان چه لذتی رو میخواست پیشنهاد بده به آدم که آدم نداره اونجا؟ شیطان میخواست چه، از چه جهالتی در آدم استفاده کنه؟ این داستان، داستان مشترک همه ادیان الهی ها، همه میدونن اینو، جلو چشم هم هست. گفت هل ادلک علی شجره الخلد؟ سر آن زمان جاودانه فریبش داد. او تو که همه چی داری، میخوای همیشه داشته باشی؟ اینقدر هوس انگیز شد یادش رفت که خدا فرموده بود این درخت رو نزدیکش نشی. یا گفت حالا بریم تو یه لحظه، گفت ولش کن حالا اون چیزی که خدا گفته. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا؟ من نشون بدم به تو وسیله ای رو که به جاودانگی برسی و به قدرت و پادشاهی و زور و دارایی که لا یبلا، هیچ وقت دیگه از بین نمیره. یعنی هیچ عامل دیگه نمیتونست آدم رو فریب بده. انقدر انسان تعلق خاطر به جاودانگی داره، یعنی زمان طولانی تر. آدم ها رو عقده‌ای نباید بار بیاریم برای این که بتونن یه مقدار آینده رو ببینن، منافع آنی الانشون رو ببینن، نمیتونن خوب برنامه‌ریزی کنن. حالا این در مورد حضرت آدم. همه ما انشالله صحرای محشر میخواییم وارد بهشت بشیم، اولین کلمه ای که هنگام ورود به بهشت به ما میگن چیه؟ بارها در قرآن تکرار شده به تعابیر مختلف، یکی از تعابیرش اینه، میفرماید وقتی ملائکه سلام میدن به آدم ها که خب بفرمایید، میخوان بگن بفرمایید، اینجوری میگن فدخلوها خالدین، بفرمایید داخل، که اینجا دیگه مخلد خواهید بود. حرف سر زمانه. هنگام ورود به بهشت شیرین ترین حرف سخن از زمان جاودان است. فریب آدم برای اخراجش از بهشت سر زمان بود. مثلا میخوای به یک کسی بگی دیندار هستی یا نه، بگو زماندار هستی یا نه، فرق نمیکنه. میخوای بگی یه نفر آدم خوبیه یا نه، بگو زمانداره یا نه. زمان دستش هست. کسی به فکر آن زمان بلند برای خودش نباشه، این از نظر روحی و روانی دچار عدم تعادله، باید مراجعه کنه روان درمان. تو چرا آن آینده دور را در نظر نمیگیری؟ هر چه دورتر بهتر، هر چه دورتر پاکتر، هر چه دورتر را ببینی با صفاتر، با هوشتر. دانش میخواد چی کار کنه؟ دانش بشری هم میخواد یک کاری بکنه، انسان بتونه مسلط نه فقط بر این زمان باشه، بلکه این تسلطش رو در زمان بلندتری ادامه بده. خیلی از جنایت ها هم تو جهان برای همین رخ میده دیگه، میخواد مثلا زمان بیشتری بمونه و الی آخر. دین هم همین کارو میخواد بکنه. میفرماد اعقل الناس انذرهم فی العواقب، عاقلترین فرد، عاقلترین انسان ها کسانی هستن که بیشتر به عاقبت نگاه میکنن. بحث معاد اثر تربیتیش اینه که روح آدمو بزرگ میکنه. این زمان موضوع بسیار مهمیه و انسان درباره زمان هم سیری ناپذیره. میدونید دیگه ما هیچ کدوم دیگه نابود نمیشیم، دیگه هستیم الالعبد. یکمی بخوام تعبیر جسورانه به کار ببرم، از این به بعد با خدا هم عمر خواهیم بود. در یه روایتی هم هست که خدا خطاب میکنه به بندگانش هنگام ورود بهشت، از خدای ابدی به بنده ابدی. ما فرقمون با خدا اینه که ازلی نیستیم، ولی دیگه ابدی هستیم. این حقیقت باید وجود انسان رو پر از شور و شعف بکنه. خب نقطه مقابل دیدن آن زمان بلند، کسانی که تمایل ندارن اون زمان بلند رو ببینن، تمایلاتشون محدود به زمان خودشون هست، بهشون میگن اینا هواپرستن. بعد تو قرآن آمده است که علت مخالفت با انبیا هواپرستیه، الانشو میبینه، فرداشو نمیبینه. یه کمی توضیح بدم زمان رو، نسبتشو با مفاهیم دیگه‌ای که برای انسان مهمه. اوائل البته جملاتی رو استفاده کردم ولی مورد توجه بیشتری شاید بعد قرار بگیره. بحث لذت نبردن نیست که تو لذت نبری فقط زمان رو در نظر بگیری، نه، تو باید لذت ببری. بیشترین لذت ها رو در زمان و مدت طولانی ببری،
نه یه لذتی ببری که تمام بشی نابود بشی. لذت حرامی وجود نداره، لذت برای تو، تو برای لذتی. خدا آزار داره مگه بندگانش رو اذیت کنه؟ لذت خواه آفریده بود میگه لذت نبری، یا این اذیته که همیشه لذت ببر. بلکه در زمان طولانی میدونید دیگه لذت باید بیشتر هم بشه، ولی آدم حوصله‌اش سر میره. بهترین نقطه ها زندگی بکنی، بعد از یه مدتی میگه از این جنگل رو نمیدونم منظره خیلی خوشگل خسته شدم، برم یه کمی تو کویر. زمان وقتی گذشت هر چیزی لذتش کاسته میشه. خب حالا چه فکری کردی برای لذت بردن؟ بعد از اول برنامه‌ریزی میکردی برای این زمان طولانی. آدم ها وقتی این زمان بلند رو در نظر نمیگیرن عارف نمیشن و سیاسی نمیشن. همین دوتا عارضه هم داره دیگه. چرا اکثر مردم سیاسی نیستن؟ ولی من کنم بابا تو رو خدا، اصلا براشون فرق نمی کنه که خیلی وقتا سیاسیون چه مواضعی می گیرن، چون خیلی ها حوصله ندارن به بلند مدت نگاه کنن. الان تو غرب به ظاهر رأی گیریه، خب مردم یه رأی خوب بدن. نه، اونجا مردم هیچ وقت یه رأی خوب نمیدن. چرا؟ برای اینکه عادت کردن به این زمانی بودن و بلند نظر نبودن. کسی بلند نظر نشد نمیتونه یه سیاسی خوب باشه، نوک دماغشو میبینه. اگه سیاست مداره نمیتونه برای ملتش برنامه‌ریزی خوبی داشته باشه. اگه میخواد انتخاب کنه نمیتونه انتخاب خوبی بکنه. عارف شدن و سیاسی شدن دو کار سخته، چون نیاز به تربیت انسان داره برای زمان بلند. حضرت امام چرا اینقدر عشق میریختن که دیگه باید حوله میآوردن برای مناجاتشون؟ دستمال کفایت نمیکرد، یه حوله میذاشن تو سجادشون. چه جور گریه میکردن؟ آن زمان بسیار دور را میدیدن. و بعد چرا سیاستمدار موفقی بودن؟ دقیقا به همین دلیل. ما یه مقدار میبینیم اینا رو دیگه، پدر مادرها آینده نگرتر از بچه ها. میگه بچه من هی آیندهش رو میبینه، میگه بابا الان تو داری بازی میکنی، خب فردا چیکار میکنی؟ همین دعوا سر همین آینده هست دیگه. اگر مدرسه های ما بچه ها رو آینده نگر بار نیارن، به بچه ها خیانت کردن نه خدمت نکردن. یعنی به بچه ها گفتن زندگی همینه که تو داری انجام میدی. چقدر قشنگ میشه تو مدرسه یه وسیله ای رو، یک وسیله که نه، یه گیاهی رو، یه نهالی رو بدن بچه ها بکارن. ما تو بچه بودیم به همون میدادن لوبیا بکاریم توی لیوان با یه دونه کاغذ و آب. خب این دو سه روزه خودشو نشون میده. خب ابی نداره برای دستگرمی شروع کنیم، اینها بد نیست، ولی اگه بشه تو مدرسه ها بدن یه گوشه ای جا نیست. میدونم حالا فکرهای دیگه باید بجاش کرد، مثلا درخت میوه بکاره، هر روز بیاد این میوه نداد، ببین تو باید چند سال بیای تا این میوه بده. درخت های میوه بعضیشون تا 7 سال یا 3 سال 4 سال طول میکشه تا میوه بدن. یه کمی کش بیاد نگاهش، زمان رو درک کنه. میگه من 4 سال پیش که این درخت رو اینجا کاشتم به هم گفتن باید این مقدار صبر کنیم، 1 سال دیگر مانده است. ای باریکالله تو 5 سالو میبینی؟ خیلی خوبه. یعنی تربیت تربیتی نیستش که هی شروع کنی نمد مالی کردن قلبشو، هی مالش بدی بگی بذار قلبش نرم بشه. چی کار داری میکنی؟ میگه قلب انسانو با مالش نرم میشه. تربیت به این نیست که خوشگل و قشنگ حرف بزنی، لطیف و شاعرانه، به به چه چه کلمات عاشقانه و غزلیات بگی، بعد این مثلا چی بشه؟ لطیف بشه. تربیت به این چیزا نیست. این وقتی که بلند مدت رو نگاه کنه لطیف میشه. همین مسئله زمان رو حل کن. هیچ فرقی هم بین عرفان و سیاست نیستا. بلند نظر که بشی شهادت طلب میشی. من میدیدم شهدا گفتن تا کی میخواییم زندگی کنیم؟ آخرش چی؟ اون لحظه ای که میمیریم 50 سال دیگه باشه با الان، واقعا اون لحظه چه فرقی میکنه؟ میدیدم و میشنیدم اینو از بعضی از بچه ها. خوب مردن شرطه، الان یه فرصت خوب مردن پیش اومده، اینو از دست بدیم؟ میشد شهادت طلب، میشد همه اون خوبی هایی که تو در مورد شهدا شنیدی. وقتی میخوان موقع مرگ همه چی رو بگیرن دیگه گرفتن دیگه، چه فرقی میکنه؟ شما یکی از شهدا میگفتش که خیلی اصرار داشت زود بره عملیات فتح المبین، به شهادت رسید، یکی 2 سال گریه میکرد و اصلا هر کاری تو بگی میکرد برای اینکه شهید بشه. هنوز جنگ شروع نشده این شبا نماز امام زمان علیه السلام میخون که شهید بشه. مادرش خواب دیده بود اینقدر بیتابی نکن، من خواب دیدم اول زندگیم 2 تا شهید پای رکاب حضرت میدم، 2 تا شمشیر مرصع حضرت به من هدیه میده، که بعد این 2 تا شهید یکی همین آقا پسر شد، یکی پدرش شد. بعد ناراحت شد این خوابو از مادرش شنید، مادرش میگه نگران شد، گفت ماما نکنه من بمونم تا زمان حضرت به شهادت برسم. خب ماما چقدر خوبه زمان حضرت دادم به شهادت برسه. پس از سابقون از سابقون چی میشه؟ حالا این آدم من بهش میگفتم ببین تو رو خدا دست وردار، تو چه اصراری داری زود شهید بشی؟ انشالله خدمت کنی بچه. میگفت ببین من زودتر شهید بشم تو دیرتر شهید بشو، اون فاصله ای که تو نیومدی اونور من اونورم، اون فاصله رو تو تا ابد نمیتونی جبران کنی. بابا این بچه زمان تو مشتشه، زمان حال کورش نکرده، میتونه در مورد آینده فکر کنه، آینده رو ببینه، با آینده عشق ببرزه. انسان بزرگ. یه نفر اومد خدمت رسول خدا گفت آقا یادتونه یه بیابونی من کمکتون کردم، خیلی اون موقع غریب بودید، حالا دیگه الحمدلله دورتون رو گرفتن. بله بله بفرمایید، حال شما چطوره؟ سلام احوال پرسی و اینا. رسول خدا فرمودن که خب الان خواسته ای داری من مثلا کمکت کنم یا دعایی درخواستی داری؟ یه دعای مستجاب پیش من داری بگو. دید خیلی مهم شد، گفت پس صبر کن اگه من یه درخواست مستجاب میتونم پیش شما داشته باشم فکرمو بکنم بیام. رفت حالا فرداش یا وقت دیگرش اومد گفت حالا بگم. فرمود بفرمایید. گفت من از شما یه چیز میخوام، تو بهشت هم درجه شما باشم، نه کمتر نه اونور برود، نمیدونم تو مقام اینجوری نداری نه. آقای تعملی فرمودن، بعد فرمودن که تو خودت به این نتیجه رسیدی یا کسی به یاد داده؟ چون باید چشم از خودش آب داشته باشه. بعضی وقتا به ما یاد میدن این دعا رو بخون، نه ببین این دعا باید مال خودت باشه. من نیاز دارم یا ابن الحسن، من رسیدم به این که تو باید بیای، اینکه بهم گفتن که برو بگو که آقا بیاد، بعد بری بگی که حالا اینجوری میگن، میگن آقا باید بیاد، من اومدم درخواست کنم، این دعا مستجاب میشه؟ هی کی شما، شما درخواست کننده نیستی. فرمود خودت؟ گفت آره. فرمود حالا توضیح بده چجوری به این نتیجه رسیدی؟ گفت من پیش خودم فکر کردم هر چی بگیرم ازت از بین میره، میمونه بریم اونجا، اونجا خدا جایی بهتر از جای تو داشت به تو میداد، پس بهش جایی بهتر از اونجایی که شما هستی نداره و هر چی هم اونجا بگیرید برای همیشه است، اونو من میخوام. حالا بعضی ها عاشق این چیزا میشن، میدونید عاشق میشن، چه جالب چه جالب، اون آقا داره زجه میزنه، همه عشقش، حسش، شاعرانه هاش، اینقدر ارتباط برقرار کرده با آن چیزی که در زمان بسیار دور میخواد اتفاق بیفته، کسان زمان نزدیک شده، اومده جلو چشمش، فهم بل جنتو کمن قد رآها فهم فیها منعمون، مثل کسی که بهشت رو داره میبینه، اینا این بهشت اینه، اینا من دارم بوی بهشت رو استشمام میکنم. حالا ببینیم رسول خدا جواب چی میدن. و من میخوام هم درجه تو باشم، شما گفتی که یه درخواست بکن، خودم هم فکر کردم به این نتیجه رسیدم، پس درسته درخواستم حقیقیه. میگن حضرت یه مقدار تأمل کردن، بعد فرمودن که باشه، تو بهشت هم درجه من، ولی تو منو کمک کن و اعنی به کثرت سجود، من میخوام تو رو اونجا ببرم، خودم یه کاری بکن حداقل. گفت چی کار کنم؟ فرمود زیاد سجده کن، حالا تو منو کمک کن. باشه، چون من قول دادم دیگه مشکل منه تو رو ببرم اونجا دیگه، باشه من عهده میگیرم، ولی تو هم عینی به کثرت سجود، تو با زیاد سجده کردن منو کمک کن، حالا دیگه مشکل منه که تو رو به اونجا ببرم. زمان بلند صبر یه معناش قدرت در نظر گرفتن زمان بلنده، وقت از اون طرف یکی از اوصافی که برای انسان دوباره بارها تکرار، چندین بار، یعنی بارها به معنای زیاد تکرار شده چیه؟ خلق الانسان من عجل، انسان از عجله آفریده شده، این عجله خودشو بتونه کنترل کنه، مهار کنه. خب بله دیگه، ما دو قطبی هستیم در درون خودمون، هم استعداد اینو داریم که برای یک زمان بسیار بلند فکر کنیم، اونو ببینیم، عشق بورزیم بهش، برنامه‌ریزی کنیم، صبر کنیم تا بهش برسیم، نقشه بکشیم، راه طراحی کنیم، و هم چیکار بکنیم؟ و هم عجله و شتاب تومون هست. این عجله ممکنه کاری بکنه دیگه ما اصلا زمان بلند رو نبینیم، اون موقع دیگه خراب شدیم از نظر فکری و روحی. بسیاری از قوانین زندگی که در غرب و شرق عالم طراحی شده، اینا بلند مدت رو در نظر نگرفتن، کوتاه مدت رو در نظر گرفتن. آقا این قانون در بلند مدت نابود میکنه جامعه رو، این بلند مدت شعورش نمیرسه که چی داری میگی شما. قدرت تجزیه و تحلیل پیشبینی بلند مدت رو نداره. این غرب زدگی چی میگن؟ اصطلاحی شما شنیدید میفرماد حضرت امام که ما شاهو بیرون کردیم اما غرب زده ها رو به این سادگی نمیتونیم بیرون. غرب زدگی چیه؟ غرب زدگی یعنی دانشش نوک دماغش رو میبینه، چهار روز بعدش رو نمیبینه. مارکسیستا چهار روز بعدش رو ندیدن، ساقط شدن دیگه. لیبرال ها هم چهار روز بعدشون، حالا فوقش لیبرال ها مثلا 40 روز بعدشون رو بیشتر دیگه نمیبینن، و میبینید که خودشون دارن ساقط میشن، جهانو دارن ساقط میکنن، برای بقایشون نیاز دارن تو همه جهان جنگ را بندازن. خب خب اگه تو آدمی، اقتصاد داری، فهم داری، شعور داری، خب زندگی تو بکن. چرا حیات تو به ممات دیگران بسته است؟ اون خودش میفهمه که داره نابود میشه. اصلا آدمایی که بلند نظرن، بلند مدت را میتونن ببینن، به قوانین غربی نگاه کنن، میفهمن این که دووم نمیاره. این ممکنه دو روز مردم باهاش خوش باشن، روز سوم زندگی مردم رو به آتیش میکشه. این چه جور قانون ریختنیه؟ و بعضیا فکر میکنن که نیروهای مسلمان و انقلابی ارزشی هستن، میخواهن به ارزش. نه، اینا زمانو میفهمن، اونا زمان نمیفهمن. تو باید یه قانون بریزی در دراز مدت نشاط انسان رو بیشتر کنه، راحتی رو بیشتر کنه، لذت رو بیشتر کنه. در دنیا طبیعتاً آخرت هم جایزه هر کسیه که تو دنیا بهتر زندگی کنه. درسته؟ آخرت مال بدبخت ها که نیست. اتفاقاً بدبخت هایی که پذیرفتن بدبختی رو تو آخرت با جنایتکارترین آدم ها محشور میشن. بعد این مستضعفینی که پذیرفتن مستضعف بودن رو روز قیامت به خدا یه حرف واقعا منطقی میزنن. حالا درسته خدا دهنشون رو پر آتیش میکنه، ولی من فکر میکنم خیلی حرف حسابه. برمیگردن میگن که خدایا لااقل اینا به ما ظلم کردن، ما رو گذاشتی پیش اینا داری عذاب میکنی، خب لااقل این نامردای جنایتکار ظالم فرعون ها رو بیشتر عذاب کن، دو برابر عذاب کن. ما تو دنیا که خوردیم از دست اینا، اینجا هم که داریم مثل اینا عذاب میشیم، اینجا لااقل جگرمون حال بیاد که اینا دو لامصب و دو برابر عذاب شدن. خدا میدونید چی جواب میده؟ میدونید که خدا نعوذ بالله لجباز که نیست که، خدا عادله، خدا مهربون هم هست. خدا میفرماد بنده من تب میکنه گناهشو میبخشم. همین خدا به اون مستضعفایی که ضعف و پذیرفتن روز قیامت اینا رو میز جهنم بهشون میفرماد من هر دوتاتون رو دو برابر عذاب میکنم. تو چرا تن دادی به جنایتکاری او؟ تو چرا تمکین کردی؟ تو چرا جلوش وای نستادی؟ غرب زدگی یعنی چی؟ قوانین و مدل های غربی. میگه ببین چجوری غربی ها پیشرفت کردن. خب تو خودت ببین چجوری دارن نابود میشن. اگه موضوع دیدنه، شما بهتر ببین این پیشرفته. خانه وزیر درست شده تو انگلستان همین اخیراً ها، تو این سرچ کنید وزیر تنهایی، فارسیش هم تو اخبار و تحلیل ها اومده. میگه ما 9 میلیون نفر، تقریبا یک پنجم یک ششم دیگه میشه ها جمعیت انگلستان، آدم داریم تنها زندگی میکنن. این خاکی که به سر خودتون ریختید. بعد وزیر تنهایی میگه اینا مشکلاتی دارن، باید نشست فکر کرد، برنامه‌ریزی کرد. اگه تو بلد بودی فکر بکنی که فکر میکردی که به اینجا نرسه کار، به تمدن و تفکر غرب، به زندگی و علم کوته بینانه غرب دارم میگم، تو بلد بودی فکر بکنی که نمیذاشتی کار به اینجا بکشه، این پت و مت دارید زندگی میکنید. آدم باید یه قانونی بذاره که همه بدبخت بشن، بعد بگه که حالا برای این بدبختی ها چیکار کنم. خب اون قوانین قبلی درست کن. نمیگه که ما باید بریم یه کاری بکنیم این تنهایی از بین بره، میگه ما باید رسیدگی بکنیم به امور تنهایان. خب چرا اینقدر بشر رو بدبخت کردید به اینجا برسه؟ حاضر نشه با هیچ انسانی زندگی بکنه. آینده رو ندیدن دیگه. وقت اینجا ما نماینده مجلس داریم، مصاحبه کرده که من اون مثلا چند وقت قبل ترترا رفتم از روی قوانین فرانسه و انگلستان یه قانون خانواده پیدا کردم، اومدم انقدر اصرار کردم تو مجلس تا مجلس تصویب کرد، رفتم شورای نگهبانم انقدر اصرار کردم تا شورای نگهبانم حالا با یه ذره تعدیل تصویب کرد که چی؟ که ما در خانواده شبیه فرانسه و انگلستان بشیم، که اکثر جمعیت آدم ها تو فرانسه بجنه که با کسی زندگی کنن، با سگ و گربه و موش و نمیدونم چی و چی زندگی میکنن. حالا موش رو دارم به طنز میگم، مثلا خیلی هنر کردی الان، دو روز بعدش رو دیدی؟ از اون وقتی که اینجور قوانین رو شما تصویب کردید آمار طلاق افزایش پیدا کرد یا کاهش؟ خب افزایش پیدا کرد. خب بعد انشالله چند وقت ما الان وزارت جوانان داریم که همه امید دارن برن انشالله ازدواج بکنن، بعد باید وزارت مثل انگلیسی ها زندگی نکبت پیدا کنیم، آدم هایی که هرگز حاضر نیستن با کسی باشن. این تکامله؟ چرا دو روز بعد رو ندیده بودن؟ جلوگیری از قوانین غلط یکی از اهداف بعثت انبیاست. خداوند متعال می‌فرماید که قانون خوبه ها، ولی قانون زیادی و قانون غلط مرگ جامعه است. یکی از پرکارترین مجالس قانونگذار در جهان مجلس شورای اسلامی ماست و این غلطه. اگه زندگی درست باشه، چرخه معیشت در جامعه درست باشه، اینقدر قانون نمیخواد. بسیاری از قوانین برای جلوگیری از دزدیه. اینجوریه؟ شما پس وضعتون خیلی خرابه. آره، اعضای یه خانواده اگه بخوان با قانون زندگی کنن بدبخت میشن، نه خلاف قانون زندگی کنن. نه، الان عقدنامه ها 37 تا امضا میگیرن دیگه، هر کدوم اینا امضا که کرد شد یه بند قانونی، در واقع یه قانونی رو برای خودشون ثبت کردن. هرچی هم این امضاها داره به افتخار فکرهای کوته نظرانه افزایش پیدا میکنه، آمار طلاق هم در جامعه ما افزایش پیدا میکنه. خب میخوای اینا رو بیشتر کنیم، بیا بنویسیم دیگه، قانونمند بکنیم همه چیو. هفته اول بعد از ازدواج خواستیم بریم پاگوشا، خانه فامیل عروس بریم یا داماد، میخوایم بعدن دعوا نشه، بیا بنویس اینجا ببینیم. نه آقا قانون خوبه. بله قانون اگر بود دیگه لازم الاجراست، ولی همه چی، خیلی چیزا رو آدم با عاطفه حل میکنه، خیلی وقتا خیلی چیزا رو با نگاه حل میکنه، خیلی وقتا با گذشت حل میکنه، خیلی وقتا با محبت حل میکنه. قانون زیادیش بده، خفه میکنه آدمو. بعضی از قوانین هم که اصلا غلطه، بعضی از قوانین هست موجب میشه آمار ازدواج بیاد پایین، بعضی از قوانین موجب میشه آمار طلاق بره بالا. حالا ازدواج طلاق ما به عنوان نمونه گرفتیم این وسط. الان میدونید فضای جامعه ما یه جوریه که انقلابیگری و دلسوزی به این معنا میشه که قوانین درست اجرا بشه. این حرف خوبیه، این من مخالفش نیستم، ولی مهمتر از این اینه که انقلابیگری، حزب‌اللهی‌گری، نه اصلا انقلابی از کنار، میهن پرستی و مردم دوستی، دوست داشتن زندگی خوب، باید به این باشه که ساختارها اصلاح بشه. حالا یک بنده خدایی اهل تحقیق میگفت ما چرا بیمه ها رو به صورت سراسری در بیاریم، منطقه‌ایش کنیم، عواید اون بیمه هم به درد خود منطقه بخوره. بسیاری از بخش های اقتصادی، حالا بسیار نه به معنای اکثر، ولی بسیاری از موارد اقتصادی اگر منطقه‌ای بشه، کنترلش توسط خود مردمی بشه که دارن اونجا زندگی میکنن، فسادش هم کمتر میشه، پرونده تو قوه قضاییه هم میاد پایین، کسی تو اون محل تکون بخوره میگن اه فلانی. چرا از دو قوزآباد ممسنی باید پول بیمه و پول بانکشو ورداره بیاره تو تهران، میرزه تو مرکز دیگه، مرکز هم یعنی اینجا، بعد اینجا هم یه نفر میگه او چقدر پول، بالاخره یه دوست پیدا میشه دیگه از صد نفر، و پول میذاری تو بانک مردم رو دزد میکنی. آقا پس کجا بذاریم پولمونو؟ با رفقات؟ مگه شما مسجد نمیری؟ مسجد نمیری، پارک میری، با رفقات با هم کار کنید با همین پول، نه آقا ما به کسی اعتماد نمی کنیم، بیاد با هم خوب زندگی کنیم، حالا یکیمون هم خطا کرد کمکش می کنیم. زندگی گروهی به جای زندگی دولتی. ببخشید در جمع شما عزیزان من دارم اینجوری میگم، ولی من بی پرده حرف میزنم، ببخشید. بنده تلقیم اینه که آموزش و پرورش در این کشور نهادینه شده برای تربیت کارمند. نتیجهش هم این شده که شریفترین شغل الان شغل کارمندیه. من به همه کارمندان محترم احترام میذارم. خودم هم بعد از 20 سال کار کردن گفتن دیگه ببین بذار ما یه تو رو اینجا بنویسیم کارمند بشی دیگه، بسته دیگه، دست بردار دیگه. حالا مجبور شدیم. بنده هم همینطور. حالا نمیخوام بی احترامی کنم، ولی جامعه این که شغل کارمندی درش ارزش اول باشه جامعه فاسدی میشه. ببخشید، ارزش باید تو جامعه با کارآفرینی باشه. میخوای بری خواستگاری برای پسرت، میگه که کجا استخدامن؟ تا میگه استخدام نیست دلش میلرزه. بابا این میخواد از عرضه خودش. امیرالمومنین فرمود، ما که نمیتونیم دین رو تحریف کنیم، ما که نباید به هم دروغ بگیم. امیرالمومنین فرمود تا میتونی مزد نگیر، مزد بده، صاحبکار باش، کارآفرین باش. یه نفر ماهی 200 دینار در می آورد، 200 درهم مثلا. بعد گفت آقا امام صادق یه جایی هست به من میگن که بیا کارمند بشو، ما همین 200 رو بهت میدیم، برم دیگه، ریسک هم نداره دیگه، خیالم راحت تره دیگه، دردسرش کمتره. فرمود حق نداری بری، تو دنبال دردسر کمتر مگه میگردی؟ اینجوری استعدادات بیشتر شکوفا میشه. حضرت امام روز اوائل انقلاب که بحث خصوصی سازی یا دولتی سازی بود، فرمود اصلا کار مردم رو به دست کارمند ندید. میخواید خاطرش رو یه بار براتون مرور کنم. یکی از وزرای دولت مثلا سال 61 ظاهرن بود، ایشون تو خاطرش نوشته تو جلسه هیئت دولت اینجوری شد، تصمیم گرفتند که بیان یه بار بررسی کنن تجارت، صنعت و کشاورزی رو خصوصی کنن یا دولتی. شاید میخواستن سیاست گذاری کنن، حالا جنگ هم هست و اینها، شاید جنگ شروع شده بود یا نه نمیدونم. میفرماید این آقایی که خاطرش رو نوشته میگه 9 نفر گفتن خصوصی بشه، 9 نفر گفتن دولتی بشه. بعد من رأی نداده بودم، رئیس دولت برگشت به من گفتش که شما الان رأیت مهمه، اگه بگید خصوصی بشه خصوصی تصویب میشه، اگه بگید دولتی میشه. میگه من بهشون گفتم که صبر کنید، من هفته بعد نظر خودم رو میدم. میگه از هیئت دولت اومدم بیرون، مستقیم رفتم جماران پیش امام، گفتم امام تجارت، کشاورزی، صنعت خصوصی بشه یا دولتی؟ امام فرمودن تجارت، کشاورزی، صنعت، مسکن خصوصی بشه به دست مردم. نوشته تو خاطرش امام مسکن هم اضافه کرد. بعد گفتم که امام ما الان برای نان مردم یارانه میدیم، سوبسید میدیم، دولت بیاد از بودجه مثلا بودجه نفت عمومی هرچی و الا نون گرون میشه دیگه، این کارهایی که دولت باید انجام بده اینم خصوصی کنیم. امام فرمود اینم خصوصی کنید به دست مردم اگر افسادی نداره. بعد یه حرف دیگه زدم، امام فرمود کار مردم رو به دست کارمند ندید. امام از کارمندا بعدش نمیاد، کارمندها بازوان یک حاکمیت هستن. ما که میفهمیم شرافت کارمندی رو، سبک زندگی نباید به گونه ای باشه که تعداد کارمندا بیشتر باشه از حد مورد نیاز که حداقله، و تعداد کارمندا از تعداد کارآفرینا بیشتر باشه. فساد ایجاد میکنه. ما تو کشورمون شعب بانک بیشتر از خیلی از کشورهای پیشرفته جهانه. چه خبره؟ چی کار میکنی؟ انگار این پول نجسه، میذاره تو بانک، دستش هم میشوره، آها خلاص شدم دیگه، حالا سر ماه یه چیزی بهم میده. چرا پول فرار میکنی؟ باش کار کن، بذار تو جیبت. راحت طلبی چقدر ریسک کن. فرمود تو روایت که خرید و فروش کنید، ولو گرون بخرید ارزون بفروشید. یه بار اینجوری میشه، دو بار اینجوری میشه، ولی مدام تجارت کن. یعنی تو روایات ما رکود اقتصادی رو نمیپسندن. توقف خرید و فروش نباید باشه، ولو نوسان قیمت و تورم بخواد اذیت کنه. همه باید فعال باشن، فارسی رو پاس نداریم اکتیو باشن. و این لازمش اینه که خب نمیشه که آخه من الان با این یک قرون دوزاری که دارم چیکار کنم؟ خب شما برای نیست کاری بکنین، شما با همین با هم یه کاری بکنین، تعاونی های حقیقی نه سوری راه بندازید، به همه اعتماد کنید. تخلفی هم پیش اومد خودتون تو خودتون حل کنید با ریش سفیدی. یه بحث عرفانی بگم، یکی از بحث‌های عرفانی که استاد عرفان حضرت امام، که امام این انقلاب را انداخت، چه استادی داشت، استادشون مرحوم شاه آبادی در کتاب شذرات المعارف اونجا توضیح دیدن. ایشون می‌فرمان دینی که به ما یاد دادن دین فردیه، باید جمعی با هم زندگی کنیم. بعد اونجا با جزئیات میفرماد شورای حل اختلاف باید درست کنیم. نه حرفای عرفانی معنا دارم میزنم، متوجه هستن دوستان دیگه؟ بله. یک عارف کامل. ایشون میدونید که مؤسس صندوق قرض الحسن را انداختن کنار مسجد آیه شاه آبادی، استاد عرفان حضرت امامه. چون میدونید که این کارهای عرفانیه، کسی دکون باز کرده باشه، مسخره بازی به جای عرفان حقیقی را انداخته باشه، میگه من به پول و اقتصاد مردم چی کار دارم؟ مردم هر جوری میخوان زندگی کنن، برن برده سلطه طلب ها مثلا تواقیت بشن، ما نمازمون رو میخواییم بخونیم. کسی دکون بخواد باز کنه این کار رو میکنه. کسی دکون باز نکرده باشه میگه مسجد یا ما هم دیگر رو میشناسیم، پولاتون رو بیارید قرض الحسن به یکی بدیم. بیاد از این اعتمادمون استفاده کنیم، کار را بندازیم، خدمت کنیم. این دکون نیست، این عرفان حقیقیه. عرفان حقیقی آیه شاه آبادی داشت که قرض الحسن را مینداخت و به ما توصیه میکرد جمعی زندگی کنید. چرا من الان دارم میگم الان چی شد به اینجاها کشیده شد؟ حضرت امام که آقا ببینید تو رو خدا 40 سال تو این انقلاب همه آرزوشون دولت ها کوچیک بشن. اصلا بحث سیاسی جنایی نیستین، همه میگن دولت باید کوچیک بشه. امام چقدر بلند نظر بود، کار مردم را به کارمند ندهی، یعنی کاری نکنید همه کاراشون به دست کارمند باشه، یه کاری کنید خودشون رو بگردونن. و بعد خودشون رو بگردونن، لازمش اینه که جمعی زندگی کنن. آقا ما چجوری مردم رو تربیت کنیم برای زندگی جمعی؟ مسجد برای چی ساختن؟ مسجد تمرین زندگی جمعیه. بابا ورزش آدم یه بار روزانه انجام میده، ولی همونجوری که 3 وعده غذا میخوری، حالا غذا خوردن 2 وعده هم بشه میگن خوبه، روز 3 وعده بلکه 5 وعده باید بری تمرین زندگی جمعی کنی. بریم با هم تو نمازخونه دور هم جمع بشیم تا زندگی جمعی تمرین کنیم. نماز جماعت سکولار نماز جماعتی که به امام جماعتش میگن پیش نماز، چون ایام عزاداری و سوگواری شما نمیخندید، درسته؟ من الان حرف خنده‌داری زدم، جوک گفتم الان. امام جماعت یعنی رئیس گروه، بهش میگن پیش نماز، تا رئیس نشه، تا گروه شکل پیدا نکنه، یعنی این جلو هسته نماز. بابا این یعنی امام جماعت مگه نیست؟ امام جماعت میدونی یعنی رئیس گروه. نه گروه نشیدا، مثل بره ها که میروند در آنجایی که نام نمیبرند و میآیند بیرون، به هم کاری ندارند، همان گونه بروید مسجد به هم کار نداشته باشید بیایید بیرون، از حال هم با خبر نشید. فوقش یه دستی آخر سر بده، دست رو زود بکش ولش کن، بذار بره بمیره، به تو چه ربطی داره؟ پس چرا اومدیم مسجد؟ برو تعالی نماز بخون. چه دین بی تدبیریه، ما رو دور هم جمع میکنه بعد نمیخواد ما رو به هم وصل کنه، خندتون نمیگیره از این دین؟ این دومین لطیفه ای بود که امروز گفتم. خب معلومه هر کی به این دین از مریخ هم اومده باشه میگه شما چی کار میکنید ظهرها جمع میشید دور هم با خدا عبادت میکنید؟ طرف هم مریخ میگه خب خدا چه ربطی به جمع داره؟ خب تنهایی با خدا حرف بزنید، حالش که بیشتره که. می به ما گفتن جمع، طرف مریخی باشه اصلا هر رو عبر تشخیص نمیده، با قدا و شکلک و زبان بدن داره باهات حرف میزنه. یه خب چرا اینجوری جمع میشین؟ اینجوری چرا؟ نکنه غرض این بوده با هم باشین. مریخیه فهمید، ما یه عمر رفتیم بس چه نفهمیدیم، از بس تواقیت به ما تلقین کردن. دین یعنی آن چی؟ دین یعنی تو با خدا تنها. دروغی بگو آدم به قبول کنه، ای با خدا تنها چرا دارم تو جمعیت؟ آینده نگری امام. الان بیشترین شعارهای مذهبی و انقلابی و میهنی اینه که مسئولین خوب باشن، ولی بنده تصور میکنم بهترین شعار میهنی، انقلابی، حزب اللهی، دینی اینه که اصلا دولت کوچیک باشه، سیاست های اصل 44 قانون اساسی تحقق پیدا کنه، کار به دست مردم سپرده بشه. خب این میدونید خیلی افق میخواد آدم ببینه تا این حرف رو اینجا بزنه، افق رو باید ببینه. دعوای عرفان و معنویت با بدی و زشتی و پلشتی روح سر دیدن آن نقطه هایی است که در دور رس است، سر دیدن زمان بلند است و تعلق خاطر داشتن به این زمانهای طولانی. دعواهای سیاسی سر این است، دعواهای علمی سر این است. با علم که کسی مخالفت نداره، اما اون علمی میتونه انسان رو نجات بده که محاسباتش زمانهای بسیار طولانی تری رو در نظر بگیره. نه اینکه الان رو در نظر نگیره، نه، از الان تا یک زمان بسیار طولانی همش رو در نظر بگیره. و این هنر دینه که در احکامش همینا رو پیش بینی کرده. دین جذابیتش برای اینه. ولی ما که تعصب خاصی نداریم. حالا چرا میگی خدا؟ بدنی این که خدا به بهترین شکل آن زمان طولانی تر را نشان داده است. حالا چی شد تو تعلق به آن زمان طولانی تر پیدا کردی؟ من جاودانه طلبم. حضرت ابراهیم میخواست علیه السلام درس دین بده، خورشید رو نشون داد، گفت واقعا خورشید شایسته پرستش جاها، ببین چقدر برکت داره. بعد خورشید غروب کرد، صدا زد انی لا احب الافلین، من افول کننده دوست ندارم. کسی که افول کنه غروب کنه خدا نمیتونه باشه. زمان برای من مهمه، این باید همیشه باشه، این باید غروب نداشته باشه. چقدر قشنگ داره آموزش میده دیگه، کل دنیا غروب میکنه، این چه نیاز، چه دلیلی دارم من بهش علاقه من بشم؟ یک تمرین عرض کنم، عرضم تمام. یکی از راههایی که انسان میتونه ورزش ذهنی، ورزش روحی به خودش بده درباره زمان و زمان اندیش بشه، دور اندیش بشه، تا برسه به جایی که با زمان بلند عشق بازی کنه و تمام احساساتش بیفته به یک زمان بسیار بلند، یاد مرگ. خیلی تمرین خوبیه. یه روزی میمیریم ها، یه دفعه تو را به اندیشه یک روزی میبرد. کفا بالموت واعظا، مرگ اندیش آدم باشه به یاد آن نقطه‌ای که در دور رس است. همه آروم میشن، مشکلات سبک میشه، دید تو بهتر میشه، برای حل مشکلات بهتر رفتار میکنی. غفلت از مرگ، مرگ انسانه. و مرگم هست آقا، ما مرگ اندیش نمیتونیم باشیم. خب پیری رو ببین، پیری که دیگه هست دیگه، یادت جوان بودی، این آقا رو نگاه کن پیر شده، یادت جوان بود. و من نغمرهن و نکسو فی الخلق، به هر کی عمر میدیم میپوسونیم جسمشو، این پوسیدن جلوی اولین زایعه پیری هم که میدونید میاد جلو چشم آدم، پیر چشمی میگیره آدم. ببین با زمان بازی کن، با زمان کار کن، زمان طولانی تر رو ببین. روزه بخونم. چرا حضرت زهرا سلام الله علیها در مدینه گریه میکرد و کسی به فریاد او نمیرسید؟ میومدن میگفتن یا فاطمه گریه نکن، میفرمود من آینده رو دارم میبینم. میگفتن حالا طوری نشده، میفرمود حالا طوری نشده ولی در این کوچه ها خون جاری خواهد شد. حالا به این تعبیر نمیفرمود، تعبیر حضرت این بود، این شطر خلافت که جای دیگری رفت از او شیر نخواهید نوشید، خون خواهید دوشید. من آینده رو میبینم. حضرت زهرا چرا گریه میکرد؟ واقعی حره رو میدید که هزاران نفر رو سر بریدن، به نوامیس مردم تجاوز کردن، تعداد ولد حرام رو هم در تاریخ نوشتن، سربازان یزید، از مردم مدینه که حاضر نشدن به امام حسین کمک بکنن، تازه ها فکر نکن خیلی انقلابی بودن. اونجا رو میدید، آینده نگر بود. مادر آینده نگر باشه، قصتش برای بچه هاش زیاد میشه. دید دارن علی رو به مسجد میبرن، اومد کمربند علی رو گرفت، اون قصه زمان رو میخوره و الا میدونه فدا شدن در راه خدا که عشق است. الان در این اتفاق میفته، بعدها اتفاقهای شوم بیشتر خواهد افتاد. او به آینده نگاه میکرد. یه سر ببرمتون کربلا. قصه ها با دیدن آینده ایجاد میشه در آدم های فرهیخته، آرامش ها، تسکین ها و شادی ها هم با دیدن آینده تعمیم میشه در انسان های فرهیخته. امام زین العابدین علیه السلام داشت کشته ها رو در عصر روز 11 هم میدید، هلاک داشت میشد، نوشته در روایت انگار داشت قالب توهی میکرد از شدت احساس غم و اندوه جانکا، بدنها قطعه قطعه روی زمین افتاد. یه دفعه زینب کبرا اومد امام زمانش رو در آغوش گرفت، عزیز برادرم اینجوری نگاه نکن به این کشته ها، اینجا زیارتگاه عاشقان خواهد شد. انگار این حرکت 20 میلیونی اربعین رو زینب همونجا میدید، میخواست تسکین بده به آینده، نگاه امام زمانش رو جلب میکرد از باب تسکین ها، نه اینکه بخواد درس بده به امام. اون آینده رو نگاه کن. ولی فاطمه زهرا اومد تو خونه، دید علی گوشه خانه زانوی غم بغل گرفته، تا آخرش رو خواند. در جامعه ای که علی غریب بشه گوشه خانه بنشینه، هنوز فاصله ای از رحلت پیامبر طی نشده، معلوم چه کربلاها در پیش خواهد بود، دیگه طاقت نیاورد. علی جان من بین در و دیوار صدمه بخورم تحمل میکنم، اما قربت تو رو تحمل نمیکنم. آینده رو که میدید قصه میخورد برای مردم و این قصه هاشو در دوتا سخنرانی بیان کرد. فرمود مردم خودتون رو بیچاره کردید، اگر کار رو دست اهلش داده بودید نعمات آسمانی و زمینی چگونه بر سر و روی شما میریخت. لا اله الا الله. نمیدونم چرا اومدن گفتن یا علی به فاطمه بگو یا روز گریه کنه یا شب، ما خسته شدیم، صدای ناله فاطمه قطع نمیشه از خانه تو. میخواستن وجدان خودشون رو آرام بکنن، خفه کنن، ساکت کنن. صدای ناله فاطمه صدای وجدان مردم مدینه بود. من کاری ندارم با شما، من پدرم عزیز دلم از دنیا رفته، دارم گریه میکنم. برای غربت شوهرم علی ابن ابی طالب امامم دارم گریه میکنم. من کاری با شما ندارم. بعد روزها حسنین دست مادر رو میگرفتن، بیت الاحزان میرفت، شروع میکرد گریه کردن. امیر المومنین که نمیتونست جلوی گریه های فاطمه رو بگیره، اومد یه سقفی زد، بیت الاحزانی ساخت. یه روز دید امیر المومنین علی علیه السلام بچه ها صورتشون آفتاب سوخته شده. فاطمه من، مگه من سایبان نزده بودم؟ آقای من سایبان رو قطع کردن که صدای فاطمه رو قطع کنه. در اون نقل که آمده گفتن بگو فاطمه یا روز گریه کنه یا شب. نوشتن که تا امیرالمؤمنین این پیغام رو به فاطمه داد، فاطمه مرضیه سلام الله علیها عرض داشت علی جانم به مردم بگو به همین زودی ها صدای فاطمه برای همیشه قطع خواهد شد. چند روز دیگری من رو تحمل کنم. همه از آینده نگری و قصه خوردن برای آینده مردم بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. آنچه از معاد در قرآن فرموده ای که ما را آینده نگر کنی در جان ما مؤثر قرار بده. آینده بسیار دور را نسب العین ما قرار بده. لذت های ما، خوشی های ما در آینده های بسیار دور یک ذره هم به واسطه نزدیک بینی ما، نزدیک گرایی ما کم و کوتاه مفرما. هر روز این جامعه نورانی این مردم با صفا رو زندگیشون رو بهتر از روز قبل قرار بده. کسانی که با آینده نگری به این مردم خدمت میکنن، از مدیران شریف تا کارمندان شریف، خدایا بر توفیقاتشون، بر عزتشون، بر لذتشون از زندگی، بر بهره های معنویشون از بندگی هر لحظه بیفزای. خدای کسانی که به این جامعه، به این مردم خیانت میکنن نیست و نابود بگردان. ما رو الگویی برای جوامع بشری قرار بده. ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با خودت و اولیاء خودت قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. هر آن بر عزت رهبر عزیز انقلابمون بیفزای. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان معنوی نقطه آی آر